موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام رساله یعقوب فصل 1 آیه 13 تا 18 را بررسی می کنیم. این آیه ها را برای شما می خونم. هیچ کس چون در تجربه یا وسوسه افتد نگوید خدا مرا وسوسه می کند. زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود و او هیچ کس را وسوسه نمی کند. اما هر کسی در وسوسه می افتد وقتی که شهوت وی او را می کشد و فریفته می سازد. پس شهوت آبستن شده گناه را می زاید و گناه به انجام رسیده مرگ را تولید می کند. ای برادران عزیز من، گمراه مشوید. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست و نازل می شود از پدر نورها که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. او محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. همین ابتدا به این عبارت در آیه 14 توجه بکنید. اما هر کسی در وسوسه می افتد. همه ما می تونیم شهادت بدیم این عبارت چقدر بر حق و درسته. همه انسان ها وسوسه می شن. وسوسه تجربه مشترک آدمیانه. چه ایماندار چه غیر ایماندار. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 10 میگوید آدمیزاد وسوسه می شود. یک نویسنده قدیمی گفته است حتی وقتی نجات می‌یابیم باید به یاد داشته باشیم که با تعمید گرفتن جسم ما غرق نشد. بله، وسوسه برای همه انسان هاست. همه وسوسه می شند. از این رو همه ما با وسوسه می جنگیم. اما طرز برخورد ما با وسوسه ها نشون میده ایمان ما اصیل است یا اینکه ایمانمون ایمان نجات بخش نیست. همانطور که در آیه های 2 تا 13 شکل برخورد ما با آزمایش ها و شیوه کنار آمدن با اونها آزمونی برای ایمان اصیل و واقعی می باشه، همچنین شیوه برخورد ما با وسوسه ها آزمونی برای ایمان اصیل و واقعی می باشه. خیلی طبیعی است که غیر ایمانداران مسئولیت گناهان خودشون رو نمی پذیرند. وقتی غیر ایمانداران وسوسه می شن و گناه می کنند، روال معمول اینه که تقصیر رو گردن کسی دیگر می اندازن. کودکان محال مسئولیت کارهای اشتباهشون رو قبول بکنند. اولین بار که کودکتون رو به خاطر خطاکاری او بازخواست می کنید، فوری و بدون معطلی می گوید من این کار رو نکردم، تقصیر من نبود. پس فقط بزرگسالان نیستند که مسئولیت ضعف اخلاقی و وسوسه شدن رو به گردن نمی گیرند. کودکان نیز از پذیرفتن تقصیر و اشتباه خود شانه خالی می کنند و سالها بعد به بزرگ سالانی تبدیل می شند که همچنان همان روال رو پیش خواهند گرفت. حالا یعقوب در این آیه ها برای ما توضیح میده که شیوه برخورد شما با وسوسه ها و اینکه تقصیر رو گردن چه کسی میاندازید شاخص دیگری است که نشون میده ایمان شما واقعا ایمان نجات بخش هست یا ایمان کاذب. در فصل 1 یعقوب در فاصله آیه 12 و 13 خیلی سریع موضوع رو عوض میکنه. تا آیه 12 او درباره آزمایش ها صحبت میکنه. یعقوب برای کلمه آزمایش در زبان یونانی فعل پیرازو و اسم پیراسموس رو به کار میبره که به معنی آزمایش یا سختی است. خداوند اجازه میده آزمایش ها و سختی ها به زندگی ما بیایند تا ما رو از نظر روحانی قوی بکنند. یعقوب در آیه 12 میگوید مبارک است کسی که متحمل آزمایش ها میشود. ما یاد گرفتیم که آزمایش ها از برون وارد زندگی ما میشن تا ایمان ما رو محک بزنند و باعث رشد روحانی ما بشند. اما آزمایش ها میتونند به وسوسه تبدیل بشند و به جای اینکه وسیله رشد روحانی باشند به منبعی برای وسوسه تبدیل بشند. هر اتفاق سخت و دشوار که در زندگی سراغم میاد منو قوی تر میکنه اگر از خدا اطاعت بکنم، اگر به مراقبت خدا اطمینان داشته باشم، اگر به قدرتش توکل بکنم. در نتیجه از نظر روحانی رشد خواهم کرد. اما روی دیگر سکه اینه که به وقت آزمایش ها وسوسه بشم و به خدا شک بکنم، کلامش رو انکار بکنم، نافرمانی بکنم، کاری رو انجام بدم که به نظر خودم مصلحته. در نتیجه اغوا میشم که تسلیم شرارت و بدی بشم. ناگفته نمونه که در زبان یونانی همان کلمه که به معنای تحریک به شرارته در توصیف آزمایش نیز به کار میره. نکته اصلی تفاوت در نگرش و شیوه برخورد شما با آزمایش است. اگر به وقت آزمایش از خدا اطاعت بکنید، اون آزمایش وسیله خواهد بود برای رشد روحانی شما. اگر به وقت آزمایش از خدا نافرمانی بکنید، آن آزمایش به وسوسه تبدیل میشه و شما طعمه اون وسوسه میگردید. با توجه به نگرش و طرز برخورد ما با هر آزمایش، این امکان وجود داره که هر آزمایش به وسوسه تبدیل بشه. از این رو یعقوب گوشزد میکنه. آزمایش ها که باعث رشد و برکت هستند میتونند به وسوسه و گناه و مرگ خط بشن. هر موقعیتی که در زندگی پیش میاد ما رو به یک تصمیم مواجه میکنه. آیا پایدار میمونم؟ آیا با ایمان به خدا و اطاعت از کلام او پیش میرم؟ یا به صدای گوش میدم که راه آسان رو پیشنهاد میده؟ نافرمانی بکن و اسیر گناه بشو. حالا ببینیم اگر به گناه بیفتیم تقصیر کیست؟ آیا تقصیر خداست که اجازه میده آزمایش ها از راه برسن؟ آیا تقصیر اوضاع و شرایط ماست؟ آیا تقصیر سر اینه که خدا منو به این شکل آفریده و کاری از من ساخته نیست؟ تقصیر کیست؟ اگر خدا آزمایش ها رو به زندگی ما میاره، آیا خودش مسئوله وقتی که آزمایش ها به وسوسه تبدیل میشن؟ این مسئله که چه کسی در وسوسه به گناه مقصره حرف اصلی این آیه های مورد نظر در کتاب یعقوب می باشه. این یک موضوعی حیاتی است، چون پیشینه آن به زمانی برمیگرده که گناه وارد جهان شد. برای توضیح بیشتر به کتاب پیدایش فصل 3 برگردیم. در آیه 9 چنین می‌خوانیم: و خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت کجا هستی؟ گفت چون آوازت را در باغ شنیدم ترسان گشتم، زیرا که عریانم، پس خود را پنهان کردم. یادمون باشه که آدم قبلا هیچگاه خودش رو از خدا پنهان نکرده بود. اما پس از سقوط در گناه آدم میترسه با خدای بی نهایت قدوس روبرو بشه. از این رو خودش رو پنهان میکنه. سپس در آیه 11 پس از آنکه آدم و حوا در گناه سقوط کردند، خدا با آدم روبرو میشه و به او میگوید چه کسی تو را آگاهانید که عریانی؟ ناگهان آدم به خود آگاهی میرسه. آیا از اون درختی که تو را قدغن کردم که از آن نخوری خوردی؟ حالا به پاسخ آدم توجه بکنید. تنها جوابی که او باید به خدا میداد این بود: بله، من این کارو کردم. اما در عوض آدم به خدا میگوید این زنی که تو به من دادی تا با من باشد، او از میوه درخت به من داد که خوردم. پس تقصیر چه کسی است؟ آدم انگشت خود رو به سمت زن میگیره. به هر حال آدم که به عمرش زنی ندیده بود، یک شب میخوابه و صبح روز بعد میفهمه با یک زن ازدواج کرده. ولی او حتی از چیستی و کیستی زن خبر نداشت. اما واقعیت اینه که آدم حوا رو سرزنش نمیکنه و او رو مقصر نمیدونه. در عوض به خدا میگوید این زنی که تو به من دادی. پس از نظر آدم تقصیر کیست؟ تقصیر خداست. یعنی تو ای خدا میتونستی یک زن دیگر رو برای من انتخاب بکنی، اما چرا حوا رو برای من انتخاب کردی؟ چرا زنی آفریدی که چنین کاری بکنه؟ نگفته نمونه آدم تنها کسی نیست که با این لحن با خدا صحبت کرد. به آیه 13 توجه بکنید: خداوند خدا به زن گفت این چه کار است که کردی؟ و زن پاسخ داد بله، من این کار رو کردم. اما دریغا که زن این رو نمیگه. در عوض میگوید مار مرا اغوا نمود که خوردم. یعنی من و شوهرم قربانی چیزی شدیم که تو آفریدی. من در این باغ زیبا بودم که ناگهان یک مار ظاهر شد. من آن مار رو نیافریدم. من آن مار سخنگو رو خلق نکردم. به این ترتیب همه تقصیر به گردن خدا میفته. از زمان آدم و حوا دنیا تا بوده همین بوده. خدا منو گناهکار آفرید. خدا منو با این اوضاع و شرایط آفرید. خدا منو در این زندگی زناشویی قرار داد. خدا این آدما رو به زندگیم آورد. خدا صحنه زندگیم رو این گونه شکل داد. پس تقصیر من نیست. در همین خصوص در کتاب اشعیا فصل 63 آیه 17 این جمله عجیب رو میخونیم: ای یهوه، ما را از طریقای خود چرا گمراه ساختی و دلهای ما را سخت گردانیدی تا از تو نترسیم؟ چقدر هولناک که خدا را به خاطر گناهانتون سرزنش بکنید. جسم سقوط کرده ما شانه خالی میکنه و نمیخواد مسئولیت کارها و رفتارمون رو بپذیره و تا اونجا پیش میره که خدا رو مقصر میدونه و خدا رو سرزنش میکنه. بله، همه ما وسوسه میشیم. همه ما گناه میکنیم. بعد تقصیر رو گردن شرایط میندازیم. از ضعف و ناتوانی خودمون شکایت میکنیم. تقصیر رو گردن تمایلات و خواسته ها میاندازیم. دوستان و بستگان و خانواده و محیط اطراف رو مقصر میدونیم. از اوضاع و شرایط اقتصادی گلایه میکنیم یا به هر حال کسی یا چیزی رو پیدا میکنیم که تقصیر رو گردن اونها بندازیم. اما در میانه همه اینها در واقع خدا رو مقصر میدونیم. از این رو در آیه 13 یعقوب میگوید هیچ کس چون در وسوسه افتد نگوید خدا مرا وسوسه میکند. این یک تذکره که مبادا کسی هرگز خدا رو مقصر بدونه. در این مورد آقای رابرت بارنز، شاعر معروف اسکاتلندی، میگوید دانی که بیافریدی درونم چه پر حرارت و شهوت، بیلگام هوا و هوس، صدای افسونگر است گر اشتباهی زند سر. این آقای شاعر حرف دل مردم رو بیان میکنه. قرنها و قرنها انسانها بر این باورند که خدا ما رو با شهوت و امیال پر حرارت و بیلگام آفریده. بنابراین انسان جز وسوسه شدن مداوم انتظار دیگری نباید داشته باشه. حتی یهودیان و ربایان در زمانهای قدیم این را باور داشتند. آنها معتقد بودند در انسان هوا و هوس شر وجود داره که در زبان عبری اون رو یتسار هارا می نامند. به اعتقاد اونها این هوا و هوس شر نقطه مقابل انگیزه خیر می باشه. برهان آن یهودیان این بود که چون خدا همه چیز را آفریده و چون انسان را آفریده، پس حتما این یتسار هارا نیز آفریده خداست. یعنی خدا این هوا و هوس شر را آفریده. از این رو آن ربایان چنین اظهار نظر می کردن. خدا اعلام می کنه پشیمانم از این که تمایل به شر رو در انسان آفریدم. اگر این کار رو نکرده بودم، انسان ضد من شورش نمی کرد. من انگیزه و تمایل به شر رو آفریدم. من شریعت رو بنا گذاشتم تا وسیله شفا باشه. اگر خودت رو از شریعت لبریز بکنی، در دام قدرت شر گرفتار نخواهی شد. خدا تمایل به خیر رو در دست راست انسان و تمایل به شر رو در دست چپ انسان قرار داد. این گفته ربایانه. بله، این یک باور عجیبه، اما باوری دیرینه است که خدا رو مسئول وسوسه و گناه میدونه. ولی یعقوب چنین باور و طرز فکر رو کاملا ممنوع میدونه. در واقع یعقوب اشاره میکنه کسی که واقعا خدا رو میشناسه با افتاده دلی و شکست دلی خیلی خوب میدونه که خودش به خاطر گناهانش مقصره و هرگز به فکر سرزنش خدا نمیافته. البته هر از گاه ممکنه درباره خدا دچار چنین توهمی بشیم. دوباره به آیه 13 برگردیم و به ساختار دستور زبان این آیه توجه بکنیم. فعل این جمله زمان حال می باشه. هیچ کس چون در وسوسه افتد. یعنی وقتی وسوسه می شیم. وقتی در جنگ و کشمکش با وسوسه قرار داریم، هیچ کس خودش رو توجیه نکنه. از مسئولیت شانه خالی نکنه. و نگوید خدا مرا وسوسه می کنه. وقتی در مسیر وسوسه مداوم هستید و در آستانه اید تا تسلیم وسوسه بشید، بهانه نیارید که خدا منو وسوسه می کنه. هیچ کس نباید این رو بگه. یعقوب جمله خدا مرا وسوسه می کند رو به شکل به کار می بره که انگار این جمله از زبان کسی نقل قول می شه که واقعا چنین باوری داره. الان لازم نکته بسیار جالبی رو در انتخاب حرف اضافه در این جمله به شما نشون بدم. خدا مرا وسوسه می کند. در زبان یونانی برای حرف اضافه‌ای که به فاعل جمله پیوند داره از دو کلمه متفاوت استفاده میشه. یکی از اون حرفا آپو و دیگری ایپو می باشه. این کلمات خیلی مهم هستن. آپو به معنی دور بودن می باشه. یعنی فاصله زیاد، رابطه غیر مستقیم. اما کلمه ایپو یعنی عامل مستقیم. این کلمه در توصیف کسی به کار میره که عامل و فاعل کاری می باشه. حالا در آیه 13 حرف اضافه آپو به کار رفته، یعنی از فاصله دور. پس در جمله خدا مرا وسوسه می کند منظور گوینده اینه. خدا مرا مستقیم وسوسه نمی کنه، بلکه خدا از دور و با فاصله علت واقعی مشکل منه. یعنی از فاصله دور این خداست که من رو این گونه آفرید. اوضاع و شرایط من رو به این ترتیب شکل داد. منو در این محیط قرار داد. باعث شد همه این اتفاقات روی بده. پس واقعاً خدا مسئوله. یادمون باشه که معمولاً کسی مستقیم به زبان نمیاره که خدا منو به شرارت اغوا و وسوسه میکنه. معمولاً مردم میگویند خدا منو در این موقعیت گذاشت. خدا منو به این شکل آفرید. در نهایت خدا مسئول کاری است که از من سر زد. بیشتر انسان‌ها تا آن حد پیش نمی‌رند که خدا رو وسوسه‌گر مستقیم بدونند، اما احساس می‌کنند خدا غیر مستقیم مقصر می‌باشه. به کار بردن کلمه آپو در این آیه حاکی از اونه که خدا اجازه میده یک شرایط و موقعیت خاص پیش بیاد که احتمال افتادن در وسوسه رو زیاد خواهد کرد. از این رو حرف یعقوب اینه: علاوه بر این که نباید بگویید خدا عامل نزدیک و مستقیم وسوسه هست، حتی این را به زبان هم نیارید که خدا عامل دور و غیر مستقیم وسوسه می باشه. هرگز این را نگویید. هرگز خودتون رو آدم بیچاره‌ای نبینید که قربانی مشیت الهی شده. یا خدا شما را چنین آفریده و اجازه داده یک اتفاق در زندگی شما روی بده. شما با این طرز فکر و این گونه صحبت کردن صرفاً شیطان یا دیوها یا دنیا و انسانها را مقصر نمیدونید. شما در واقع خدا را مقصر میدونید. یعقوب چنین کاری رو ممنوع اعلام میکنه. در این خصوص کتاب امثال سلیمان فصل 19 آیه 3 میگوید: حماقت انسان راه او را کج میسازد و دلش از یهوه خشمناک می شود. به قول آقای فیلون، فیلسوف یهودی در قرن اول میلادی، وقتی ذهن گناه می کند و خودش را از فضیلت اخلاقی دور می کند، تقصیر را گردن علتهای الهی می اندازد. بله، آقای فیلون درست می گه. فرار از مسئولیت گناه یک تفریح و سرگرمی دلپذیر برای انسان هاست. هر زمان که تقصیر رو گردن کسی یا چیزی یا جایی می اندازید، چه بسا در نهایت خدا رو مسئول می دونید که همه چیز رو آفرید. بعضی افراد حتی تا اون حد پیش می رند که خدا رو در وسوسه ها مقصر می دونند. این افراد از انجیل متی فصل 6 آیه 13 دلیل و برهان میارند که در دعای شاگردان مسیح گفته می شود ما را در وسوسه ها میاور. این هفته گفته را از یک نویسنده خوندم که معتقد بود ما باید از خدا خواهش و تمنا بکنیم که ما را به وسوسه نیاره، چون اگر از خدا درخواست نکنیم او ما را به وسوسه خواهد آورد. بسیار خوب، اما یعقوب به چنین کسی که با جهالت و نادانی خودشونو قربانی قضا و قدر میدونند مجال نمیده. انگار یک آدم فقیر دزدی بکنه و دزدی خودش رو به این بهانه توجیه بکنه که فقیر و توی دسته و در نهایت شرایط زندگی رو مقصر بدونه. انگار یک آدم مست پشت فرمان تصادف میکنه و یک نفر رو میکشه. سپس همسرش رو مقصر میدونه که باعث شده این آقا از زندگی زناشویی و خانه و خانواده راضی نباشه و به الکل پناه بیاره. شاید هم کسب و کارش رو مقصر میدونه که شرایط بد اقتصادی او رو به مستی کشانده. خلاصه این شخص تقصیر رو گردن فشارهای زندگی میندازه تا هر طور شده خودش رو از احساس تقصیر و گناه معاف بکنه. پس این گونه است که انسانها خدا رو مقصر میدونند که چرا در وجود آنها امیال و شهوت آفرید، چرا آنها رو در چنین اوضاع و شرایطی قرار داد. دوباره از آن شاعر اسکاتلندی آقای رابرت بارنز نقل قول می کنم: شیفته میل و شهوت، شور و شدت، روم پی نوری که زراح به درم کرد، ز آسمان آمد آن نوری که گمراهم کرد. این شعر حرف دل انسان ها از دیرباز می باشه. حرف انسان‌ها اینه که آنها واقعاً برای رفتار و کردارشون مسئول نمی باشن، بلکه به این شکل آفریده شدند و چاره ندارن. اما چنین طرز فکر از نظر یعقوب قابل تحمل نیست. خدا مسئول وسوسه ما نیست. نمیتونید چنین ادعایی بکنید. پس اگر خدا مسئول وسوسه نیست، نمیتونه برای گناهی که پیامد آن وسوسه هست مسئول باشه. سپس یعقوب 5 گواه به ما میده تا پشتوانه این تذکر و گوشزد در آیه 13 باشه. این 5 گواه 5 دلیل بسیار عملی و کاربردی میباشند. بله، 5 گواه وجود داره که خدا مسئول وسوسه نیست. بنابراین خدا مسئول گناه نیز نمی باشه. حالا این 5 گواه رو بررسی می کنیم. گواه اول ذات و ماهیت شرارت و بدی است. آیه 13: هیچ کس چون در وسوسه افتد نگوید خدا مرا وسوسه می کند. یعنی حتی نگویید خدا عامل غیر مستقیم وسوسه است. چرا؟ زیرا خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود و او هیچ کس را وسوسه نمی کند. حالا به این نکته توجه بکنید. در طول تاریخ بت‌ها و خدایان بت‌پرستان همیشه در معرض وسوسه هستند و همیشه مستعد برای وسوسه می باشند. اگر اسطوره‌های یونانی را مطالعه کنید، اگر درباره خدایان آسیای باستان مطالعه کنید، اگر درباره مردم شناسی و دین و مذهب قوم‌ها و فرهنگ‌های مختلف مطالعه کنید، متوجه میشید که ایزدان و خدایان بت‌پرستان همیشه مستعدند تا به بدی و شرارت وسوسه بشن و حتی خودشون اغلب گناه میکنن و دیگران رو وسوسه به گناه میکنن. اما چرا؟ با دقت به این پاسخ توجه بکنید. چون همه بت‌ها و خدایان دروغین ساخته و پرداخته ذهن انسانهای سقوط کرده یا دیوها می باشند، چون همه بت‌ها و خدایان دروغین محصول سقوط انسان در گناهند و همان فساد و شرارت خالقشون رو نشون می دن. ذات و وجود و شخصیت خدایان دروغین فاسده، چون کسانی که آن خدایان را آفریدند خودشون فاسدند. طبیعی است که از کوزه همان برون تراود که در اوست. اما به گفته کلام خدا در کتاب یعقوب، خدا هرگز از بدیها تجربه نمی شود. فعل تجربه نمی شود که در زبان یونانی آپیراستوس می باشه فقط در همین آیه از عهد جدید به کار رفته و به این معناست او در شرارت بی تجربه است. خدا در بدی و شرارت تجربه نداره. خدا نمیتونه بدی بکنه. خدا در مقابل شرارت آسیب پذیر و بیدفاع نیست. همینجا بگیم در متن یونانی این آیه کلمه بعدی به صورت جمع می باشه و قبل از اون حرف تعریف به کار نرفته. یعنی شرارت و بدی خاص و مشخص منظور نیست، بلکه خدا به طور کلی از همه گونه بدی و از هر شرارت پاک و مبراست. کل قلمرو شرارت با تمام پایه‌ها و شالوده‌های ناپاک و نامقدس خود اصلاً و ابداً راهی نداره که بتونه به ذات خدا نفوذ بکنه. همه گونه شرارت و بدی از خدا دوره. شرارت و بدی نمیتونه جایی در ذات مقدس خدا پیدا بکنه. بنابراین ذات شرارت بی نهایت و بی اندازه از قدوسیت خدا جداست. در این راستا در کتاب لاویان فصل 19 آیه 2 آمده است یهوه قدوس است. لاویان 20:26 یهوه قدوس است. در کتاب اشعیا فصل 6 در توصیف خدا تکرار میشه قدوس، قدوس، قدوس. به گفته رساله اول پتروس فصل 1 آیه 16 خداوند یهوه مقدس است. از این رو گناه نمیتونه به قدوسیت رخنه بکنه. خدا نمیتونه با یک نیت پلید وسوسه بشه. من معتقدم شیطان در کتاب ایوب فصل 1 به حضور خدا میاد تا کاری بکنه که خدا به توانایی خودش شک بکنه و به این نتیجه برسه که شاید نتونه شخصیت عادل و درستکار یکی از مقدسان راستین یعنی ایوب رو محفوظ نگه بداره. به گفته کتاب مکاشفه فصل 12 آیه 10 شیطان همیشه مدعی برادرانه. اون نزد خدا میره تا خدا رو وسوسه بکنه که عهد خودش رو با قومش که فراوان گناه میکنند زیر پا بگذاره. به گفته رساله رومیان فصل 8 یک نفر میخواد ما رو محکوم بکنه و به برگزیدگان خدا اتهام وارد بکنه، اما هیچ کس نمیتونه چنین کاری بکنه چون مسیح ما رو در حضور خدا عادل شمرده. ولی من معتقدم شیطان در هر زمان و هر مکانی که بتونه تقلا میکنه به ضد خدا قد علم بکنه. اما خدا به هیچ عنوان آسیب پذیر نیست چون ذات شرارت کاملا بیگانه با ذات قدوس خداست. بله، خدا در مقابل یورش بیامان شرارت تسخیر ناپذیره. قدوسیت خدا از ازل تا ابد ناب و خالصه. کتاب حبقوق فصل 1 آیه 13 میگوید چشمان تو پاکتر است از اینکه به بدی بنگری و به بی‌انصافی نظر نمیتوانی کرد. خدا خدای قدوس است. بنابراین به خاطر ذات شرارت محال خدا وسوسه بشه یا کسی رو وسوسه بکنه، چون کسی که دیگری رو وسوسه میکنه معمولاً از این که میبینه یک نفر شرارت میورزه لذت میبره. اما واقعیت اینه خدا که شرارت و بدی در ذاتش نیست نمیتونه از شرارت و بدی خوشحال باشه و لذت ببره. در این خصوص کتاب دوم سموئیل فصل 24 نکته جالبی داره. آیه 1: خشم یهوه بار دیگر بر اسرائیل افروخته شد. پس داوود را بر ایشان برانگیزانیده گفت برو و اسرائیل و یهودا را بشمار. در اینجا داوود مرتکب گناه میشه. گناه سرشماری قوم به جای توکل به خدا. داوود به توانایی قومش توکل داشت نه به قدرت خدا. در این آیه چنین به نظر میرسه که خدا خودش داوود رو به آن گناه وسوسه میکنه. این تنها آیه در کتاب مقدسه که چنین فکری رو الغا میکنه. اما به الهام روح خدا ما یک فصل دیگه در کتاب مقدس داریم که میتونیم اون رو با این آیه مقایسه بکنیم. در کتاب اول تواریخ فصل 21 گفته می شود شیطان به ضد اسرائیل برخواسته داوود را اغوا نمود که اسرائیل را بشمارد. پس این آیه خیلی دقیق بیان می کنه چه کسی داوود رو وسوسه کرد. شیطان او رو وسوسه کرد. با این حال در تصویر بزرگتری که کتاب سموئیل نشون میده متوجه میشیم که خدا اجازه داد این اتفاق بیفته، چون داوود این حق انتخاب رو داشت که تسلیم وسوسه شیطان بشه یا به اون تن نده. واقعیت اینه که خدا به شرارت و بدی وسوسه نمیکنه. کتاب اول تواریخ فصل 21 این رو به ما اعلام میکنه. پس اگر در کتاب سموئیل فصل 24 به نظر میرسه که خدا داوود رو وسوسه کرد، فقط کافی است به کتاب اول تواریخ فصل 21 مراجعه بکنید تا بفهمید که شیطان داوود رو وسوسه کرد. حرف نویسنده کتاب سموئیل اینه که وسوسه داوود در چهارچوب اجازه خدا بود تا داوری خدا نازل بشه، چون داوود تصمیم گرفت به شرارت عمل بکنه. حالا به انجیل متی فصل 4 نگاه بکنید. عیسی به دست روح القدس به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. در اینجا یک نفر میگوید مگر این خدا نبود که عیسی را به دست روح القدس به بیابان برد تا وسوسه بشه؟ خیر، خدا عیسی رو به بیابان برد تا آزموده بشه. چون عیسی در همه آزمون‌ها قبول شد، پس هیچ یک از اون آزمون‌ها واقعاً وسوسه نبودند، چون هرگز به گناه ختم نشدند. از طریق آن آزمون‌ها عیسی ثابت کرد او پسر خداست. سپس فرشتگان آمدند و به عیسی مسیح خدمت کردند. شما دوباره میپرسید مگر انجیل متی فصل 6 آیه 13 نمیگوید ما را در وسوسه میاور؟ پاسخ شما اینه که این کلمه در متی 6 13 به معنی آزمایش میباشه. این درخواست دعا مربوط به آزمایش هاست. این دعا فریاد دل یک ایمانداره که میگه خدایا دعا میکنم آزمایشی رو به زندگیم نیاری که بیش از توان و طاقتم باشه. ای خداوند اجازه نده این آزمایش ها سراغم بیان که خارج از توانم باشن و باعث وسوسه من بشن. خبر خوش اینه که خداوند این دعا رو اجابت خواهد کرد. به گفته رساله اول قرنتیان هیچ آزمایش یا وسوسه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نگرفت، اما خدا امین است که نمیگذارد شما فوق طاقت خود آزموده شوید، بلکه با تجربه راهی نیز میسازد تا یارای تحمل آن را داشته باشید. بله خدایا، ما رو به آزمایشی که خارج از توان ماست میاور. این دعای انجیل متی فصل 6 می باشه. پس حقیقتی که یعقوب بیان می کنه حقیقت محکم و پابرجاست. خدا هیچ کس رو وسوسه نمی کنه. اما خدا اجازه میده وسوسه روی بده تا انسانهایی مثل داوود حق انتخاب داشته باشن. ولی خدا وسوسه نمی کنه. خدا اجازه میده ما آزموده بشیم. همونطور که خدا اجازه داد عیسی مسیح آزموده بشه. اما هرگز بیش از توانمون آزمایش نخواهیم شد. خدا همیشه منبع پیروزی رو برای ما فراهم میکنه اگر که خودمون قدم پیش بگذاریم و اون منبع رو انتخاب بکنیم. نگفته نمونه. وقتی از خدا درخواست میکنیم ما رو به آزمایش یا وسوسه میاور، در واقع از خدا تقاضا میکنیم آنچه وعده دادی انجام بده و هرگز بیش از توانمون به ما آزمایش نده. دوباره به این حقیقت برمیگردیم که ذات شرارت به قولی جار میزنه که خدا نمیتونه وسوسه بشه. خدا حتی نمیتونه شرارت رو تجربه بکنه. از این رو خدا نمیتونه کسی رو وسوسه بکنه. کسی که دیگری رو وسوسه میکنه باید خودش ابتدا از وسوسه و گناه لذت ببره. اما این کار برای خدا محاله. خدا فقط در هر آنچه پاک و مقدس خوشنود و مسرور می باشه. بنابراین به گفته یعقوب، ذات و ماهیت شرارت به ما می گوید که خدا نمی تونه منبع وسوسه و گناه باشه، چون بدی و شرارت با ذات خدا در تضاد و تناقضه. حالا در ادامه بررسی این موضوع به مورد دوم میرسیم، یعنی ذات و سرشت انسان. در این خصوص آیه 14 در رساله یعقوب فصل 1 حقیقت جالبی را بیان میکنه. اما هر کسی در تجربه میافتد وقتی که شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. در زبان یونانی کلمه هر کسی هکاستوس می باشه، یعنی هر یک، هر فرد. در این آیه به اولین کلمه یعنی اما توجه بکنید. این یک واقعیت مهم و اساسی است که باید بدونیم وسوسه از طرف خدا نمیاد. اما هر انسان، هر یک از ما، همه افراد بدون استثناء وسوسه میشن. هیچ انسانی از این قلمرو و گستره خارج نیست. به اینم دقت بکنید که فعل این جمله زمان حاله، یعنی وسوسه شدن یک تجربه چند باره و تکرار شدنی است. حالا در همین آیه 14 زیر این عبارت رو خط بکشید: شهوت وی. البته عبارت میکشد و فریفته میسازد نیز عبارت جالبی است. هر دو فعل وصفی میباشند که دو عمل متوالی رو نشون میدن. فعل میکشد در دایره واژگان شکار حیوانات به کار میره، یعنی وقتی شکارچی میخواد یک حیوان رو سمت دام یا تله بکشونه. در واقع برای حیوان تله گذاشته میشه و حیوان سمت تله میاد و به دام میفته. در زبان یونانی فعل میکشد الکومه میباشه که به این معناست کشیده شدن به وسیله یک نیروی درونی، یعنی هدایت شدن، جلب شدن، شیفته شدن، اغوا شدن سمت تله، تومه شدن و گرفتار شدن. این یک اصطلاح در توصیف شکار حیوانات می باشه. حالا به فعل فریفته می سازد نگاه بکنیم. این یک اصطلاح ماهیگیری است. این واژه در مفهوم واقعی کلمه به معنی گرفتن یا صید کردنه. به طور مشخص گرفتن ماهی همراه با تومه، یعنی تومه رو به قلاب میزنند و ماهی رو میگیرند. همین واژه در رساله دوم پتروس فصل 2 آیه 14 و 18 به معنای به دام انداختن و فریفتن و اغوا کردن به کار رفته. در زبان یونانی این واژه دل آزومنوس می باشه که به این معنی است فریفتن یا اغوا کردن برای گرفتن ماهی همراه با تومه گذاری. در واقع مشکل ما آدما چنینه، زمانی که تومه رو در تله یا قلاب میبینیم اغوا میشیم، جلب میشیم، کشیده میشیم، فریفته میشیم. اما با چه چیزی فریفته میشیم؟ با شهوت خودمون. این اصطلاحات نشون میده کسی که وسوسه میشه در واقع اغوا میشه، فریب میخوره، سپس در قلاب گناه به دام میفته. الان یک لحظه به این تصویر فکر بکنید. دلیل این که حیوانات با تومه به دام میفتند، دلیل این که ماهیان با تومه به قلاب میفتند اینه که تومه به نظرشون جذاب و دلپذیر و دل ربا می باشه و اونها جز تومه چیز دیگری نمی بینن. غافل از این که وقتی تومه رو به دهان می گیرند، به جای لذتی که انتظارش رو دارند، درد به دام افتادن و مرگ زیر زبونشون میاد. وسوسه شدن دقیقاً همینطوره. تومه آویزانه و یک خوراک دلچسب و خوشمزه رو وعده میده. یک لقمه چرب و نرم، لذت بیشتر، خوشگذرانی، سرخوشی و کامرانی. اما وا مصیبتا که شخص واله و شیدا به دام و قلاب کشیده و راهی مرگ میشه. حالا ببینیم این اغوا کردن و فریب دادن کار چه کسی است؟ تقصیر کیست؟ چه عاملی ما را اینقدر قوی سمت تومه میکشونه؟ آیا خدا؟ خیر. آیا شیطان؟ خیر. البته که شیطان تومه را در قلاب میگذاره. دنیا تومه را در قلاب میگذاره. دیوها تومه را در قلاب میگذارند. انسانها تومه را در قلاب میگذارند. اما چه عاملی ما رو سمت قلاب میکشونه؟ چه چیزی ما رو سمت تله میکشونه؟ کار شهوته، چون ذات و سرشت ما این گونه است. با سقوط در گناه بخشی از وجود ما اشتیاق به شرارت داره. آیه 14 نمیگوید شهوت او را میکشد، بلکه شهوت خودش او را می کشد. یعنی تأکید روی شهوت هر انسانه. پس اینجا صرفاً درباره یک اصطلاح کلی صحبت نمی کنیم که در همه انسانها مشترک و معموله، بلکه هر فرد شهوت خاص خودش و گرایش خاص خودش رو به اون شهوت داره. یعنی واقعاً همان شهوت او رو جذب تومه میکنه. برای مثال چه بسا یک نفر از شهوت یه نفر دیگه بیزار و منزجر باشه. من افرادی رو میبینم که واقعاً شهوتشون اونها رو به همجنسگرایی کشونده، اما من از شهوت همجنسگرایی بیزار و منزجر هستم. شما هر قدر دلتو میخواد برای من از این تومه روی قلاب بگذارید، اما میبینید که من سمت دیگر میرم. یادمون باشه که شهوت درون هر یک از ما ویژگی مخصوص به خودشو داره. برای همینه که تومه برخی تله ها و قلاب ها برای ما جذابتر و اغوا کننده تر از سایر تومه هاست. برای همین یعقوب این موضوع رو به یک مسئله شخصی و فردی تبدیل میکنه و روی شهوت وی تاکید داره. این شهوت به تمایل و گرایش یک نفر برای لذت بردن از یک چیز یا صاحب شدن اون اشاره داره. همینجا بگیم که واژه شهوت در زبان یونانی اپیتیمیا می باشه. البته کلمه اصلی تیموس می باشه، اما حرف اضافه به اون افسوده شده. این کلمه به این معنی است: میل و خواسته شدید روح و جان، اشتیاق قوی روح و جان. پس خدا عامل گناهان ما نیست. مشکل حتی از شیطان نیست. مشکل از دیوا هم نیست. مشکل از دنیا یا آدمای پلید نیست. به این نکته توجه بکنید. دنیا، انسانهای پلید، دیوها و شیطان همگی در طول زندگی عیسی مسیح در این دنیا اطراف او بودند. با این حال او هرگز گناه نکرد، چون شهوت، اپیتیمیا و کشش به گناه در عیسی مسیح نبود. هیچ تومه روی قلاب به هیچ عنوان او را جذب نکرد. پس مشکل یک وسوسه‌گر خارج از وجود شما نیست. شیطان شما رو مجبور به گناه نمی‌کنه. مشکل وسوسه‌گر خارجی نیست. مشکل خائن وطنی است. مشکل اینجاست که ما به خاطر ذاتمون و امیال و خواسته هایی که هر یک مخصوص هر فرد این چنین وسوسه پذیر هستیم. هر فرد امیال جسمانی مخصوص به خودش رو داره. در واقع شرایط و محیطی که هر فرد در اون پرورش یافته، تعلیم و تربیت و تصمیم‌های شخصی هر فرد روی امیال و خواسته های او تأثیر میگذاره. پس چه عاملی باعث میشه یه تعداد از آدما این چنین حماقت به خرج بدن و مثلا اندامهای بدنشون رو دستکاری میکنن؟ مسئله اینه که در طبیعت و سرشت انسان یک میل و گرایش ذاتی وجود داره که چشم و دلش دنبال هر چیزی است که خارج از اراده خدا میباشه. انسان به خاطر ذاتش اغوا میشه، تومه را به دهان میگیره و براحتی در قلاب میفته. دوباره به آیه 14 توجه بکنید. وقتی که شهوت وی او را میکشد، عامل اصلی وسوسه شهوت میباشه. عامل نزدیک و مستقیم و علتی که مسئول گناست شهوت میباشه. به قول پوگو، شخصیت اصلی داستان مصور پوگو، ما دشمن را ملاقات کردیم، دشمن خود ما هستیم. بله درسته، این جمله خیلی عمیق و پرمعناست. در واقع دشمن خود ما هستیم. در این خصوص به رساله رومیان فصل 7 نگاه می‌کنیم. در اینجا پولس به شما می‌گوید مشکل از کجاست. او از زبان یک ایماندار صحبت میکنه و از آیه 15 چنین میگوید: آنچه میکنم نمیدانم، زیرا آنچه میخواهم نمیکنم، بلکه کاری را که از آن نفرت دارم به جا میآورم. آیا این جمله ها برای ما آشنا نیستند؟ حتما که هستند. پس هرگاه کاری را که نمیخواهم به جا میآورم، شریعت را تصدیق میکنم که نیکوست. به عبارتی میدونم کدوم کارها درست یا نادرسته. دلم میخواد کار درست را انجام بدم. نمیخوام اشتباه بکنم. از این رو شریعت نیکوست. شریعت کارهای درست رو به من نشون میده. با وجود تمام گرایش به بدی و شرارت که در من وجود داره. سپس پولس در آیه 17 میگوید من دیگر فاعل آن نیستم. یعنی این من واقعی نیست که گرایش به بدی داره. این منی که خلقت تازه یافته گرایش به بدی نداره، بلکه آن گناهی که در من ساکنه. در واقع پولس میگوید او به خاطر گناه درونش، به خاطر جسم سقوط کرده، به ناراستی و نادرستی وسوسه میشه. آیه 18: میدانم که در من، یعنی در جسم من، هیچ نیکویی ساکن نیست. پولس در آیه 23 میگوید شریعت دیگر در اعضای خود میبینم که با شریعت ذهن من منازعه میکند و مرا اسیر میسازد به آن شریعت گناه که در اعضای من است. آیه 24: وای بر من که مردی فلاکت زده هستم. آیه 25: به جسم خود شریعت گناه را بندگی می کنم. با این توصیف حالا ببینیم مشکل کجاست. مشکل اینجاست که حتی با این که نجات یافتیم و رستگار شدیم، با وجودی که صاحب ذات و سرشت تازه شدیم، با این که در مسیح عیسی خلقت تازه هستیم، هنوز یک دشمن درون ما حضور داره. آن دشمن همون شهوت درون ماست، همان اشتیاق که دلش میخواد با چیزی سیراب بشه که شاید در واقع چیز بدی نباشه. در اصل بیشتر شهوتها صرفاً نعمت نیکوی خدا هستند که آدمیزاد اونها رو تحریف و منحرف کرده. برای مثال خدا نعمت خواب رو به ما هدیه داده، اما تعدادی از آدما آنقدر به خوابیدن شهوت می‌ورزن که تنبل و تنپرور میشن. خدا برکت لباس و پوشاک رو به ما بخشیده تا بدنمون رو بپوشونیم و گرم نگه بداریم، اما این نعمت برای عده‌ای از مردم به یک شهوت برای خرید لباس بسیار تبدیل شده. این دسته از آدما شهوت این رو دارن که چه لباسی بپوشم که به چشم دیگران برازنده بیام. آنها چنان شیفته نگاه مردم به سر و وضع و لباسشون هستند که عملاً اختیار پول و درآمد و زندگی رو دست این شهوت میدن. شگفت انگیزه که خدا نعمت سرپناه و خانه و کاشانه رو به ما هدیه داده تا بتونیم در خلوت منزلمون با عزیزانمون و کسانی که دوستشون داریم لحظه ها و روزها رو سپری بکنیم. با این حال تعدادی از مردم فقط به یک سرپناه قانع نیستند، بلکه به قولی ناز پروردند و زندگی در پر غور رو ترجیح میدند و واله و شیدای خانه های پرزرق و برق هستند. یک مثال دیگه درباره آتش و تشنگی است. اشکالی نداره که ما تشنه میشیم. میل به تشنگی یک میل خدادادی است تا نیازهای مورد نظر در بدنمون تأمین بشه. اما بعضی آدم ها بدون هیچ گونه خودداری چپ و راست نوشیدنی سر میکشند. همین نسبت غذا خوردن هیچ مشکلی نداره، اما بعضی آدما زیاده روی میکنن و شکم پرست میشن. هیچ مشکلی نیست که مایحتاج خودمون رو تامین بکنیم، اما مشکل اینجاست که گاه فقط به برطرف شدن نیازمون قانع نیستیم و مال و اموال بیشتری میخوایم. حتی رابطه جنسی هدیه زیبا و باشکوه خدا به انسان هاست، اما وقتی انسان ها رابطه جنسی رو از راه به در می کنند و پا رو از اراده خدا فراتر می گذارند، این هدیه و نعمت خدادادی به قلابی تبدیل می شه که شخصی رو که برای تومه اون قلاب شهوت فراوان داره به دام می اندازه. پس لازم نیست فقط شیطان ما رو وسوسه بکنه، لازم نیست دیوها ما رو وسوسه بکنن، حتی لازم نیست دنیا ما رو وسوسه بکنه. برای وسوسه شدن همین شهوت ساکن در جسم ما رو بس. همین شهوت درونمون کافی است که ما را سمت قلاب‌های پر از طعمه بکشونه. فراموش نکنیم که شهوت‌های درون ما معمولاً نعمت‌های خدادادی هستند که انسان‌ها اونها رو به فساد و انحراف می‌کشونن و در مسیر برآورده کردن اون شهوت‌ها راه اشتباه رو پیش می‌گیرن. از این رو خدا مسئول وسوسه شدن و گناه انسان و گناه کردن ما نیست. ذات و ماهیت شرارت به ما جار میزنه که بدی و شرارت در ذات خدا جای نداره. همچنین ذات و طبیعت انسان جار میزنه مشکل کجاست. مشکل درون ماست. شهوت درونمون مقصره. سپس یعقوب ما رو با سومین گواه آشنا میکنه که چرا خدا منشأ گناه نیست. سومین دلیل ذات و ماهیت شهوت میباشه. یعقوب در آیه های 15 و 16 به شکلی بسیار مفید و کاربردی به این موضوع میپردازه. این آیه ها واقعا پیغام اصلی برای زندگی ما هستند. در این زبان تشبیه یعقوب از تصویر شکار و ماهیگیری به مثال زایمان تغییر موضوع میده و در آیه 15 درباره ذات و ماهیت شهوت صحبت میکنه. یعقوب شهوت رو به یک مادر باردار تشبیه میکنه که فرزند به دنیا میاره. آن فرزند گناه میباشه. وقتی گناه به دنیا میاد، مرگ حاصل میکنه. الان با دقت به این نکته مهم توجه بکنید. بیشتر مردم گناه رو یک عمل مجزا یا مجموعه ای از اعمال و رفتارها میبینن. اما در اینجا خدا میگوید گناه صرفاً یک عمل نیست. گناه نتیجه یک روند و فراینده. این فرایند با میل و خواسته در زبان یونانی اپیتیمیا یا شهوت آغاز میشه. روبروی کلمه میل کلمه احساس رو بنویسید. میل و خواسته با احساس پیوند داره. امیال و خواسته های ما با یک حس شروع میشه، یعنی احساس خواستن و رسیدن به اون خواسته. یعنی تا به اون خواسته دست پیدا نکنید راضی نمیشید. در مغازه طلا فروشی زیورآلات و طلا و جواهر میبینید و دلتون برای اونها غنج میزنه. در نمایشگاه ماشین چشمتون به یک خودرو میفته و دلتون برای اون پر میزنه. در مرکز خرید یک جنس تازه میبینید، همون رو میخواهید. همیشه از جلوی یک خانه رد میشید و چشمتون دنبال اون خانه هست. اینها همه احساساته. این احساسات باعث میشه در آرزوی رسیدن به یک چیزی به سر ببرید. همه چیز از این نقطه شروع میشه. گناه با یک میل و خواسته شروع میشه. دومین مورد فریب میباشه. روبروی کلمه فریب کلمه ذهن رو بنویسید. ابتدا یک میل و خواسته و آرزو احساسات شما رو تحریک میکنه. سپس ذهنتون فریب میخوره. چون در ذهنتون خودتون رو توجیه میکنید و این رو حق مسلم خودتون میدونید که آنچه دلتون میخواد به دست بیارید. این یک ساختار و روال همیشگی است. این همون چیزی است که یعقوب در آیه 14 به اون اشاره میکنه. شهوت وی او را میکشد و فریفته میسازد. طعمه در قلاب تله آماده است. این طعمه ذهن رو فریب میده. عقل به این طعمه نگاه میکنه و میگوید این به نظرم عالی است. این حق منه. این منو راضی خواهد کرد. نیازم رو برآورده خواهد کرد. میل و خواستم رو فرو خواهد نشاند. بنابراین همه چیز با یک میل و خواسته در احساس شما شروع میشه. سپس ذهنتون رو فریب میده تا شما باور بکنید رسیدن به اون خواسته حق شماست. آنچه دلتون برای اون غنج میزنه به نظرتون زیباست، رضایت بخشه. شما باور دارید آن چیز دقیقاً همونه که دلتون میخواد. سپس برای رسیدن به اون خواسته قدم پیش میگذارید. بعد چی میشه؟ شهوت باردار میشه. حالا به سومین مورد میرسیم. یعنی چگونه گناه شکل میگیره. این اتفاق در اراده ما رخ میده. همه چیز از احساسات شروع میشه. به ذهن میرسه، سپس اراده شما وارد عمل میشه. آنچه ذهن شما قبلا نتیجه گیری کرده، حالا اراده شما اون رو به یک طرح و برنامه اجرایی تبدیل میکنه. همینجا بگیم که کلمه‌ای که در آیه 15 آبستن ترجمه شده در زبان یونانی سیلابوسا می باشه که به مفهوم واقعی کلمه به معنی باردار شدن و حامل شدنه. شهوت فریب طعمه قلاب رو می خوره و باردار می شه. در واقع در رحم روح یک فرد این اتفاق می افته و شهوت باردار می شه. احساسات و میل و خواسته برای چیزی رضایت بخش اما نادرست. این احساس به ذهن منتقل میشه و ذهن رو قانع میکنه که کاملا حق داره به اون خواسته برسه. پس از اون که احساس عقل رو متقاعد میکنه، گناه زاییده میشه. اینجاست که نااطاعتی و نافرمانی از راه میرسه. در واقع همه نوزادان با همین فرایند به دنیا میان. ابتدا یک میل و خواسته بین یک مرد و یک زن شکل میگیره. سپس تمایل برای بچه دار شدن در ذهن آن زن و شوهر فعال میشه. آنها تصمیم میگیرند بچه دار بشن. سپس مادر باردار میشه و آن نوزاد رو به دنیا میاره. تولد گناه نیز به همین شکله. ابتدا یک میل و خواسته احساسات ما رو تحریک میکنه. سپس آن میل و خواسته رو در ذهن توجیه میکنیم. آنگاه آن میل و خواسته در اراده ما تقویت میشه و خودش رو در یک رفتار و کردار خاص نشون میده. این یک فرایند و توالی است. ناگفته نمونه که در جمله گناه را میزاید در زبان یونانی فعل میزاید تیکتو میباشه. پس روبروی کلمه نااطاعتی بنویسید رفتار و کردار. همه چیز از احساس شروع میشه، به ذهن و سپس به اراده میرسه و در نهایت به یک عمل یا رفتار و کردار ختم میشه. احساسات درونمون ذهن رو توجیه میکنه. سپس ذهنی که برای انجام یک خواسته توجیه شده، اراده رو به سمت برنامه ریزی برای یک عمل پیش میبره تا در نهایت نوزاد متولد بشه. پس همه چیز با یک میل و خواسته شروع میشه. الان وقتشه به یک نکته کاربردی اشاره بکنیم. حالا ببینیم در کدام مرحله باید با گناه برخورد بکنیم. آیا زمانی که به مرحله رفتار و کردار می رسیم؟ خیر. خیلی پیشتر از اون باید با اون میل و خواسته برخورد بکنید. کسی که بتونه احساساتش رو مهار بکنه خیلی مؤثر با گناه برخورد خواهد کرد. کسی که روی احساسات کنترل داشته باشه ذهنش تقدیس میشه و زمانی که احساسات میخوان ذهن رو تحریک بکنن همه چیز در این مرحله متوقف میشه و از ذهن جلوتر نمیره. اما وا مصیبتا که اون میل و خواسته به اراده راه پیدا بکنه. دیگه کار از کار میگذره. نطفه گناه بسته میشه و گناه به دنیا میاد. از این رو وقتی بحث برخورد با گناه پیش میاد، فایده نداره تا مرحله آخر صبر بکنیم و سپس دست به کار بشیم. باید خیلی جلوتر اقدام بکنیم. اگر اجازه بدید احساسات در معرض طعمه غلاب قرار بگیرن، دچار مشکل خواهید شد. البته که در جامعه شریر ما همه چیز دست به دست میده تا روی احساسات ما اثر بگذاره. همه فیلم‌های سینمایی و برنامه‌های تلویزیونی و کتاب‌ها و موسیقی و لباس و پوشاک و تمام مناظر جذاب و صداهای فریبا و چیزهایی که توجه ما رو جلب می‌کنند، همه از همون ابتدا طراحی شدند تا روی احساسات ما اثر بگذارند. همه اینها یک نمای ظاهری هستند که هدفشون جذب ماست. حتی تبلیغات تلویزیونی ذهن منو به هم می‌ریزند. شما تبلیغ یک ماشین رو تماشا می‌کنید، در حالی که اصلاً از ساختار آن ماشین چیزی نمی‌دونید. آن خودرو چیزی جز یک قطعه ماشین آلات نیست، اما برای آن خودرو این همه تبلیغ میشه. برای تبلیغات یک خودرو داستان سر هم میکنند و با نورپردازی شبیه نورهای کهکشانی و با یک طرح فضایی همراه با یک موسیقی سرسام‌آور اون تبلیغ رو به شما تحمیل میکنند. ولی این صحنه پردازی اصلا به صنعت خودروسازی چه ربطی داره؟ هیچ ربطی نداره. اما همه ربط اون به احساسات شماست. اینجاست که همه چیز شروع میشه. برای مثال در یک تبلیغ یک خانوم به خودش عطر میزنه تا قبل از هر چیزی روی احساس شما اثر بگذاره، نه روی عقل و ذهنتون. پس باید ابتدا مراقب احساس باشیم و بعد مراقب ذهن. ما باید ذهن رو به اسارت مسیح در بیاریم. عجب حقیقت عظیمی. هر فکری رو به اطاعت مسیح اسیر می سازیم. ذهن بی‌حفاظت و بی‌مهار، ذهنی که تسلیم خدا نشده باشه، پر از تصویرهای بد و شیطانی خواهد بود. از این رو باید احساسات رو کنترل بکنیم. باید ذهن رو مهار بکنیم، چون همه چیز از ذهن و فکر شروع میشه. باید حواس جمع باشیم که احساسات تسلیم امور الهی باشه. یادمون باشه که برای مهار احساسات و تمرکز در امور الهی یک نعمت عالی که در اختیار ماست، نعمت موسیقی درست و مناسب مسیحی است. من موسیقی رو دوست دارم و میدونم همه مردم به موسیقی علاقه دارن. در اصل موسیقی بیشتر از اون که روی ذهن اثر بگذاره، ابتدا روی احساس اثر میگذاره. البته خیلی از موسیقی ها برای اثرگذاری روی ذهن ما ساخته میشن، اما بخش عمده موسیقی ها احساسی هستن. چقدر عالی که در این دور و زمونه این امتیاز رو داریم که از موسیقی مسیحی لذت ببریم، سرود بخونیم و درست و به جا احساساتی بشیم و از طریق شعر و موسیقی خدا رو جلال بدیم. چقدر عالی که کودکان ما موسیقی مناسب مسیحی یاد بگیرند تا غم و شادی و احساسات اونها با آن گونه موسیقی تنظیم بشه که خدا رو جلال میده، نه اینکه موسیقی دنیا روی اونها تأثیر بگذاره. پس راههایی وجود داره که احساسات رو در مسیر درست قرار بدیم و هدایت بکنیم. نمیتونید احساسات رو مدام در معرض چیزهای قرار بدید که شما رو از امور الهی دور میکنه. برای رسیدن به این هدف نمیتونید دست رو دست بگذارید و بیکار بنشینید. شما نیازمند ذهن مسیح می باشید. شما یک ذهن تازه لازم دارید. شما ذهنی نیاز دارید که بر امور بالا متمرکز باشه، نه بر امور زمینی. شما ذهنی نیاز دارید که لبریز از کلام مسیح باشه و کلام مسیح به دولتمندی در ذهن شما ساکن باشه. به گفته پولس در رساله رومیان فصل 12 آیه 2، شما به ذهن نیاز دارید که دگرگون شده باشه و هم شکل این جهان نباشه. به زبان ساده، خداوند خدای خود رو با تمام فکر خود محبت بکن. اگر ذهن شما از کلام خدا تغذیه بکنه، گناه رو از همون ابتدا متوقف خواهید کرد. اگر احساسات شما در اختیار روح خدا باشه و احساسات شما به اسارت مسیح در آمده باشه، آنگاه میتونید گناه رو از همون نقطه شروع متوقف بکنید. ولی اگه اجازه بدید احساسات شما آزاد باشه و در معرض هر طعمه که دنیا پرتاب میکنه قرار بگیره، اگر ذهنتون مثل یک دروازه باشه که هر چیزی بتونه داخل اون جولان بده، اگر ذهنتون با کلام خدا شخم زده نشه و زیر و رو نشه، در این صورت به گناه باردار میشید و گناه به دنیا خواهید آورد. حالا به رساله یعقوب فصل 1 آیه 15 نگاه بکنیم تا ببینیم یعقوب در ادامه چه میگوید. گناه را میزاید و گناه به انجام رسیده مرگ را تولید میکند. در زبان یونانی کلمه آپوکیئو به معنی زاییدن میباشه. کلمه مترادف با اون در همین آیه 15 فعلی است که در زبان یونانی تیکتی میباشه که آن هم به معنی تولید کردن و به دنیا آوردنه. خلاصه گناه به دنیا میاد. وقتی گناه به دنیا میاد، تنها نتیجه اون مرگه. وقتی گناه به دنیا میاد، یک قاتل به دنیا میاد. عجب تصویری. بنابراین ابتدا احساسات ما رو به جای میرسونه که تصمیم میگیریم. سپس اراده وارد عمل میشه و به رفتار و کردار خاص می انجامه. تصویر به دنیا آوردن بچه تصویر زیبایی است، اما بچه که به دنیا میاد، اون بچه تبدیل به یک قاتل میشه. بله، گناه یک قاتله. مزد گناه چیست؟ مزد گناه مرگ است. مرگ روحانی یعنی جدای روح از خدا. مرگ جسمانی یعنی جدایی روح از بدن. مرگ ابدی یعنی جدایی روح و بدن از خدا. در اینجا یعقوب به طور خاص درباره مسیحیان یا غیر مسیحیان صحبت نمی کنه، بلکه می گوید همه گناهان مرگ بار می آرند. حتی برای یک ایماندار گناه میتونه باعث مرگ جسمانی او بشه. رساله اول قرنتیان فصل 11 و اول یوحنا فصل 5 آیه 16 به این موضوع اشاره میکنه. مرگ از گناه منشأ میگیره. پس این یک دروغه که خیال بکنید اگر یک رفتار و کردار خاص رو در زندگی پیش بگیرید، راضی و خرسند و سیراب میشید. خیر، تنها حاصلی که تولید میکنید گناست و گناه مرگ بار میاره. از این رو یعقوب در آیه 16 میگوید ای برادران عزیز من، گمراه مشوید. یعنی فریب نخورید، سرگردان و پریشان فکر نباشید. بفهمید مشکل کجاست. گول نخورید. خدا رو مقصر ندونید. در عوض خودتون تقصیر رو به گردن بگیرید. درونتون رو کند و کاو بکنید. کورکورانه زندگی رو سپری نکنید. مبادا ظاهر امور رو ببینید و خدا رو مقصر بدونید. بفهمید که درون شما یک دشمن وجود داره که همان ذات سقوط کرده خودتونه، شهوت خودتونه. باید با اون دشمن برخورد بکنید. نباید احساسات خودتون رو در معرض هر چیزی که شما رو اغوا میکنه قرار بدید. نباید ذهنتون اسیر اون چیزها بشه. باید بدونید مشکل کجاست. نباید فریب بخورید. برگردید و به این مشکل از همون ابتدا رسیدگی بکنید. مشکل رو در نطفه خفه بکنید. ذهنتون رو با امور الهی پر بکنید تا ذهنتون هرگز نتونه با احساسات شما جفت بشه و گناه رو در اراده شما تولید بکنه. یا باید احساسات شما مهار بشه یا ذهن شما. در این صورت یکی بدون جفت میمونه و دیگه نمیتونه گناه رو باردار بشه. یک بار دیگه مرور میکنیم که ذات و ماهیت شرارت، ذات و ماهیت انسان و ذات و ماهیت شهوت جار میزنند که خدا هرگز نمیتونه ما رو به گناه وسوسه بکنه. حالا نوبت یک گواه دیگره که چرا خدا نمیتونه منشأ وسوسه باشه. آن گواه ذات خدا میباشه. آیه 17 جان کلامه. هیچ کس نمیتونه خدا رو به خاطر گناه مقصر بدونه، چون هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست. منظور اینه که تنها چیزی که از خدا نازل میشه خوبی است و نیکویی و کمال. ذات ما انسانها ما رو به گناه میکشونه، اما ذات خدا چنین نیست. ذات خدا فقط نیکویی تولید میکنه. به عبارتی خدا هرگز نمیتونه گناه تولید بکنه، در حالی که خدا فقط نیکویی و نیکویی و باز هم نیکویی بیشتر جاری میکنه. با این حساب پس چرا چشمتون دنبال طعمه قلابه تا به خواسته دلتون برسید وقتی میدونید که خدا شما رو نعمت بارون میکنه تا سیراب بشید و محتاج هیچ چیز نباشید؟ بله، کاری است که خدا نمیتونه انجام بده. خدا هرگز نمیتونه شرارت و بدی تولید بکنه. خدا نیکوست. خدا نیکوی بیپایان و بیمرز تولید میکنه. با این حساب چقدر یک نفر باید نادان باشه که سمت طعمه قلاب کشیده میشه، در حالی که تمام نیکوی خدا به فیض خدا در دسترس میباشه. واقعیت اینه که جسم ما چاهی است با آب گندیده. پس چرا باید از اون چاه آب بخوریم وقتی میتونیم نزد خدا بریم که خودش چشمه حیاته؟ خدا هر نعمت نیکو و کامل رو به ما عطا میکنه. به صفت هر در آیه 17 توجه بکنید که دو بار تکرار میشه. این صفت شامل همه چیز میشه. حالا در آیه 17 به کلمه بخشندگی و بخشش توجه بکنید. کلمه بخشندگی در زبان یونانی دوسیس میباشه، یعنی دادن، عطا کردن. اما واژه بخشش در زمان یونانی دوریما می باشه که به معنای هدیه، نعمته. جان کلام اینه که هر عطا و بخشندگی و هر هدیه و نعمت از طرف خدا نیکو و کامله. نیکو یعنی خوب، یعنی هیچ مقایسه‌ای برای اون وجود نداره. این گونه نیست که هدیه خدا صرفاً خوب باشه یا خوبتر باشه یا بهتر باشه، بلکه نیکوست، بی نقصه، کمبود نداره، کاملاً بسنده است، تمام و کمال، جامع و کامله. نعمت خدا به ما فقط یک هدیه تک و تنها نیست، بلکه هر هدیه نیکو همه نعمت‌های خدا دادی برای ما کامل و سودمند می باشه، کامل مطلق می باشه. برای همین عیسی مسیح در انجیل متی می فرماید درخواست کنید که به شما داده خواهد شد، به طلبید که خواهید یافت. عجب آیه شگفت انگیزی. اگه واقعا چیزی رو بطلبید، اگر چیزی رو که درست و نیکوست بخواهید، اگر چیزی رو که درست و نیکوست از خدا درخواست بکنید، آیا به نظرتون خدا اون رو به شما نخواهد داد؟ عیسی مسیح می فرماید هرگاه شما که شریر هستید، اگر شما که در گناه سقوط کردید، دادن بخشش های نیکو را به اولاد خود می دانید، چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است چیزهای نیکو را به آنانی که از او درخواست می کنند خواهد بخشید. سپس انجیل لوقا فصل 11 آیه 13 این جمله را در ادامه اضافه می کنه. روح القدس را خواهد داد به هر که از او درخواست بکند. پس چه حماقتی است که دنبال قلاب ها و تله های پر از تومه برید و فریب شهوت رو بخورید، در حالی که خدا وفور نعمت رو برای شما تدارک دیده. بله، نعمت بی پایان، هر هدیه نیکو و کامل از طرف خدا به شما بخشیده میشه. یک خانمی برای اولین بار در عمرش دریا رو میبینه و به دوستش میگه چقدر شگفت انگیزه دیدن چیزی که به فراوانی وجود داره. بله، وقتی به برکت خدا نگاه میکنید وفور نعمت میبینید. حالا دوباره به آیه 17 برمیگردیم. هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل از بالاست. همه نیکویی ها از عالم بالا نازل میشه. پس چه حماقتی است که به تومه اغوا کننده گناه بچسبیم؟ چه حماقتی است در تله بیفتیم وقتی هر هدیه نیکو و کامل مثل باران از آسمان بر ما میباره؟ در باغ عدن شیطان به حوا چنین الغا کرد. خدا نعمت‌های نیکو رو از تو دریغ می‌کنه. خدا بهترین رو به تو نمیده. خودت دست به کار بشو و اون بهترین‌ها و هر آنچه دلت رو راضی می‌کنه به دست بیار. خدا بهترین‌ها رو از تو پنهان کرده. سپس حوا اون دروغ رو باور کرد و فرزندی به دنیا آورد و اون فرزند مرگ بود. همین امروز کتاب دوم سموئیل فصل 12 و گناه هولناک داوود با بتشبه به ذهنم اومد. در اینجا ناتان نبی نزد داوود میاد و در آیه 7 به او میگوید داوود، آن مرد تو هستی، تو گناهکاری، تو این کارو کردی، تو مرتکب زنا شدی، تو قاتلی. ای داوود، یهوه خدای اسرائیل چنین میگوید، من تو را بر اسرائیل به پادشاهی مس نمودم و من تو را از دست شاول رهایی دادم و خانه آقایت را به تو دادم و زنان آقای تو را به آغوش تو و خاندان اسرائیل و یهودا را به تو عطا کردم و اگر این کم می بود چنین و چنان برای تو مزید می کردم. به عبارتی خدا به داوود میگوید ای داوود، چرا چشمت دنبال آن میوه ممنوعه است در حالی که من همه چیز به تو دادم؟ بله، دل خدا شاده که هر نعمت نیکو و کامل رو به ما ببخشه. این نعمت ها از خدا نازل میشه. توجه بکنید که در رساله یعقوب فصل 1 آیه 17 خدا پدر نورها نامیده میشه. این یک بیانیه مهمی است. در دوران باستان یهودیان خدای خالق رو پدر نورها می نامیدند. در ذهن یهودیان نور یعنی نور خورشید و ماه و ستارگان. به عقیده اونها خدا پدر نورهاست، یعنی اجرام آسمانی. اما ببینیم چرا یعقوب این عنوان رو به کار میبره. به این دلیل که این عنوان مناسب با تصویری است که یعقوب ارائه میده. خدا پدر نورهاست که نزد او هیچ تبدیل و سایه گردش نیست. این یک تصویر زنده و گویاست. منظور یعقوب این می باشه که خدا خالق همه اجرام آسمانی است. خدا اونها رو آفرید، اما خودش مثل اونها نیست. اجرام آسمانی تغییر می کنند، دگرگون می شند، کم نور می شند، پر نور می شند، نور می افکنند، سایه می اندازند. در روز نور می دند و شب هنگام تاریک می شند. فایده اونها همیشه و همه وقت برای ما یکسان نیست. اما خدا مثل اجرام آسمانی نیست. نور تابناک و درخشان جلال خدا و نور نیکویی و نور فیض خدا هیچگاه تغییر نمی کنه. نگفته نمونه کلمه‌ای که در آیه 17 تبدیل ترجمه شده در زبان یونانی پارالاگی می باشه، یعنی خدا تغییر وضعیت نمیده، از یک حالت به حالت دیگر نمیره، سایه تشکیل نمیده، تاریک نمیشه. به گفته رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 5 در خدا هیچ ظلمت هرگز نیست. در کتاب ملاکی فصل 3 آیه 6 چنین میخونیم: من که یهوه میباشم تبدیل نمیپذیرم. یعنی ممکن نیست یک روزای خدا بخشش هدیه‌های روحانی رو متوقف بکنه یا یک روزای خدا هدیه نور روحانی رو از ما دریغ بکنه. نازل شدن نیکویی از طرف خدا هرگز نوسان نداره، هرگز متوقف نمیشه. دوستان، یک حرفی رو که رک و رو راسته به شما بگم، یک ماهی چاق و پرگوشت هیچگاه سراغ طعمه نمیره. اگر از سرمایه های الهی غنی و بهره‌مند هستید، دیگر با طعمه قلاب چه کار دارید؟ از نعمت های الهی پر شوید. ای چشمه ی هر برکت، نما ساز قلبم کوک، تا که خانم سرود بحر فیضت. همواره جاری جویبار رحمت، خانم سرود ستایش رسا و شیوا. بله، جویبارهای رحمت خدا همواره جاری است. هیچ چیزی نمیتونه بر نیکویی خدا سایه بیاندازه. هیچ چیز نمیتونه کرم و بخشندگی خدا رو متوقف بکنه. هیچ چیز نمیتونه جریان نور آسمانی خدا رو قطع بکنه. پس طعمه شیطان رو به دهان نگیرید. یک فرزند مرگبار به دنیا نیارید که میتونه مرگ خودتون رو رقم بزنه. خدا همه نیکویی ها رو عطا میکنه و فقط نیکویی میبخشه و بس. از این رو مسئول گناه شما کیست؟ شما خودتون مسئولید. یک گواه نهایی وجود داره که چرا خدا منشأ وسوسه نمی باشه. الان فقط به اون اشاره می کنم و در پیغام بعدی اون رو با جزئیات توضیح می دم. آن گواه نهایی ذات و ماهیت تولد تازه و خلقت تازه ایمانداران می باشه. آیه 18: او یعنی خدا محض اراده خود ما را به وسیله کلمه حق تولید نمود تا ما چون نوبر مخلوقات او باشیم. لطفاً این رو درک بکنید که خدا نمیتونه ما رو به گناه وسوسه بکنه. خدا نمیخواد ما گناه بکنیم، چون خدا ما رو تولد دوباره و خلقت تازه بخشید تا ما رو به شباهت خودش تبدیل بکنه. پس ذات و ماهیت تولد دوباره مانع از اونه که خدا ما رو به گناه بکشونه. خدا به ما حیات بخشید، اما شهوت مرگ میاره، در حالی که خدا حیات میبخشه. خدا ما رو به شرارت و بدی وسوسه نمی کنه. خدا ما رو از نو آفرید تا نیکویی بورزیم و نوبر خدا و دارایی عزیز خدا باشیم. پس برای گناهانتون چه کسی مقصره؟ واقعیت رو بپذیرید و به فکر چاره باشید. آقای آگوستین، این قدیس بزرگ خدا، قبل از اون که به عیسی مسیح ایمان بیاره با یک زن روسپی زندگی میکرد. بعد از اینکه خدا آگوستین رو به طرز شگفت انگیز نجات میده، یک روز آگوستین در حالی که در خیابان قدم میزد، آن زن روسپی رو میبینه که با صدای بلند نام آگوستین رو صدا میکنه. اما آگوستین به راهش ادامه میده، بدون اینکه سر بچرخونه مستقیم راه خودش رو پیش میگیره. آن زن به دنبال او راه میفته و او رو صدا میزنه. سرانجام به آگوستین میگه: آگوستین، منم. اما آگوستین پاسخ میده: میدانم، اما من دیگر من نیستم. بله، درسته. خدا ما رو تولید نمود تا خلقت تازه و دارایی خدا باشیم. آن خلقت تازه در ما به ما کمک میکنه تا بر شرارت غلبه بکنیم، به شرطی که از طریقهای فیض استفاده بکنیم و اسلحه نبرد رو به دست بگیریم. نبردی که جسمانی نیست، اما اسلحه اون نبرد دعا، مطالعه کلام خدا و یک ذهن با انضباط میباشه. قوت روحانی برای توقف گناه رو باید از همون نقطه شروع در خودمون پرورش بدیم. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، در این پیغام حقایق کاربردی و اساسی و مهم آموختیم. ممنونیم برای پیروزی و ظفری که در زندگی ما جاری است. این پیروزی و ظفر رو تو به وسیله روح خودت به ما عطا می‌کنی تا بفهمیم جسم ما قابلیت شکست داره. ممنونیم که اگر در روح سلوک نماییم، خواسته های جسم رو برآورده نخواهیم کرد. ممنونیم که اگر ذهن مسیح رو داشته باشیم، اگر ذهن ما از دولت کلامت پر باشه، رفتار و کردار ما رو مهار می‌کنه. خدایا، برای امید شگفت‌انگیز در کار روح القدس از تو ممنونیم. ما سقوط خودمون رو در گناه میپذیریم. ما قبول میکنیم وسوسه پذیر هستیم، اما همچنین پیروزی و ظفر در قدرت روح القدس مبارک رو ارج مینهیم. باشد که احساسات و ذهنمون در اختیار روح خدا و کلام خداوند باشه. به همین هدف برای هر فرد حاضر در اینجا دعا می‌کنیم. به خاطر عیسی، آمین.
پیغامی که هم‌اکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه‌های جان مک‌آرتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مک‌آرتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو است و کلیه حقوق برای جان مک‌آرتور و سازمان گریس تو یو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن، به تارنمای گریس تو یو مراجعه نمایید. www.gty.org